بعد از شنیدن این موسیقی زیبا توجهتون رو به ادامه برنامه ها از رادیو فرهنگ جلب می کنم.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا. همراهان عزیز سلام، این برنامه را به شما پیشکش می‌کنیم. به موضوع هنر و رسانه‌های دیجیتال می‌پردازیم. این موضوعی است که در هم‌اندیشی فرهنگستان هنر از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهشگران از مناظر مختلف به آن پرداختند. سخنان دکتر زهرا رهبرنیا، استاد رشته پژوهش هنر را در این هم‌اندیشی می‌شنویم.
در کشور ما در این دهه‌ای که گذشت یک حرکاتی از نمونه‌های هنر دیجیتالی و هنر اینترنتی بروز و ظهور داشت. مورد انتظار بود که خیلی پشتوانه نظریه محکمی نداشته باشه، چه در ابتدای طراحی برنامه و چه در ماندگارسازی تأثیراتش، نقدی یا گزارشی که برش بخواد صورت گرفته باشه برای مراجعات افراد بعدی که یه حرکت جلوتری از اون چیزی که اتفاق افتاده انجام بدن. به خاطر اینکه تو کل دنیا ما همین فرآیند رو داشتیم. دقیقا در این کمتر از دو دهه‌ای که من خودم دارم دنبال میکنم این موضوع رو، نمونه هایی که در کل دنیا داره اتفاق میفته، تا همین سالای اخیر نهایتاً یک گزارشگونه توصیفی در یک کنفرانس بین المللی ازش میشد مشاهده کرد. ولی یک ویژگی مثبتی که معمولاً تو نمونه‌هایی که خارج از ایران برگزار میشه مشاهده میشه اینه که یک سایتی، حالا از جانب هنرمند، از جانب گالری، از جانب یه متولی وجود داره که مخاطبین در اونجا درج نظر میکنند و این حداقل درج نظرها یک تحقیقات پیمایشی رو میتونه سامان بده. در کشور ما متاسفانه این اتفاق هم نیست. تو سالای اخیر خیلی خوبه، خیلی جالبه که من میبینم اون فرایند جستجو و پیگیری یک گزارشگونه توصیفی از یه همچین فرایند یا به قول خان دکتر رویدادی که در حال شدن انجام میشه و اون اثر هنری رو شکل میده، فراتر از این توصیف گونه رو ما داریم تو مجله‌های معتبر بین‌المللی دنیا میبینیم که یه رویکرد نظری، یه تحلیلی، یک صحبتی فراتر از یک حادثه، یک رویداد رو پوشش میده. موضوع نوعه. اگر که تو کشور ما فقیر هستیم راجع بهش اصلا چیز عجیبی نیست، به ویژه این که یه ذره فرهنگمون فرهنگ شفاهیه. یعنی ما خودمون ماهیتاً فرهنگ کشورمون چون فرهنگ شفاهی هم غالب هست، یه ذره شاید دیرتر به این مرحله وارد بشیم. اما حالا من اینو برای اینکه بزرگواران حاضر در جلسه سرنخی باشه که آقای دکتر هم گفتن رفع اتهام کنم از دانشگاهی کشور، خانم دکتر اشاره کردن، اون اینکه از دهه 90 ما خروجی های پژوهشی متکی بر نمونه آثاری که یا تو ایران یا تو خارج از ایران برگزار میشه تو از دانشگاه از زهرا داشتیم تو مجلات مختلف، چون که داریم تو تحصیلات تکمیلی در واقع آموزش میدیم تو مقطع ارشد و دکترا، بچه ها خیلی استقبال میکنن. چون خیلی استقبال میکنن، راه این بازه که برای حالا ورودش به عرصه این که کار اجرایی واقعی هم داشته باشیم، که چند سالیه من دارم تو فرهنگستان هنر برای این کار تلاش میکنم و هنوز موفق نشدیم که یه نمونه اجرایی در یکی از سالن‌های فرهنگستان اجرا بکنیم. و البته کار دشواریه، البته مسائل خاص خودش رو فرهنگستان هم داشته، حالا امید بین که شرایط مهیاتری پیش رو باشه. اما از سال 90 ما توی مجله هایی مثل مطالعات تطبیقی هنر، مثل کیمیای هنر، مثل هنرهای زیبا، مثل مجله جهانی رسانه و چند مجله دیگر نشر مقاله های علمی پژوهشی معتبری رو که فراتر از توصیفی هست و ابعاد تحلیلی داره، در واقع تلاش بر نشر و توزیعش داشتیم. و خوشبختانه، حالا من اینو دارم میگم که دوستان دیگری که حاضر هستن اگر تو این جلسه هم همچین رغبتی داشتن، مجله جهانی رسانه که از مجلات چند زبانه و بین المللی دانشگاه تهران است، بسیار استقبال خوبی رو از نشر این حوزه داشتن. که البته مجله های مختلفی که خدمتتون اشاره کردن، به خاطر این در واقع پوشش دهنده مطالب مستخرج از این حوزه بودن، به واسطه اینکه این حوزه خیلی وجوه گوناگونی داره، چون با زندگی آدم امروز در واقع عجین شده، حوزه فلسفی رو پوشش میده، حوزه زیبایی شناسی رو پوشش میده، حوزه فناوری، حوزه ارتباطات، حوزه آموزشی، حوزه یادگیری، یعنی هر کدومش میگه رویکرد نظریه بسیار مشروع و مفصل بروزی رو دارن که این هنرهای دیجیتالی، هنرهای اینترنتی، هنرهای تعاملی متکی بر محمل نت و غیره که خیلی اسامی زیاد است، وقت این جلسه اجازه ورود به اونا رو نمیده و ضرورتی هم البته نداره، هر کدوم از این نشریات به فراخور ذائقه و به فراخور سیاستشون قابلیت نشر یکی از این موضوعاتی که به حوزه‌شون مرتبط هست دارن. و تو این دهه‌ای که گذشت من استقبال خوبی رو ازشون دیدم. این تلاش ها در این راستا انجام میشه که بتونیم آرام آرام قطعات پازلی که این مجموعه گسترده ماهیت این هنر و پتانسیل و توانمندیش رو برای انسان امروز، جامعه امروز و حل معضلات اجتماعی که در همه دنیا از این هنر داره براش استفاده میشه، در کشور خودمون هم بتونیم شفاف بکنیم برای متولیان، برای دستاندرکاران، برای صاحبان قدرت، که یه ذره حمایت از این حوزه داشته باشن، که فرهنگستان هنر طبیعتاً مهمترین جا و متولیترین متولی این حوزه میتونه باشه و این انتظار وجود داره که از اینجا اتفاقای خوبی بیفته. اون چیزی که داره اتفاق میفته هر از گاهی، همطور که عرض کردم، پشتوانه های لازم رو نداره و خیلی هم مورد انتظاره. شاید این اتفاق از فرهنگستان هنر بیفته، دارای پشتوانه های قوی تری مشاهده بکنیم. اما سعی میکنم، چون این پیش نهاد رو و این مقدمه رو داشتم، خیلی خلاصه به موضوعی که بهش میپردازم اشاره بکنم و لب مطلبش رو بیان بکنم. از بعضی از فریم هاست یه خود سریعتر عبور میکنم، به خاطر اینکه سعی میکنم حواشی نداشته باشه صحبتم، که معلوم باشه که این موضوعی که تو این مقاله بهش اشاره شده پیرو اون رویکردهای فلسفی و زیبایی شناسی و فناورانه و روانشناسی و این حوزه هایی که نظریه های جدی توش مطرحه و رشته های دیگر وقتی که در واقع از این ابزار استفاده میکنن برای اینکه اهدافشون رو دنبال بکنن، میتونن موفق تر پیش برن، این حوزه این مقاله به حوزه فناوری مربوط است. یعنی آنچه که الان رسانه های بر محمل نت، هنر اینترنتی یا اقسام دیگر مشابه و مجاور این حوزه که به هنرهای دیجیتال موضوع بحث نشست امروز مرتبط هست، کدومشون میتونه در واقع راهگشا باشه و گره‌گشایی بکنه از این ابهاماتی که وجود داره. من یه دستبندی موضوعی رو خدمتتون اشاره میکنم. ببینید، سه تا پرسش توی این موضوع داریم و بعد تأثیر پیشرفت فناوری رو بر هنر اینترنتی و همینطور تغییرات نسخه‌های مختلف وب، تحول در هنر رسانه جدید پس از ظهور وب 2 و رسانه جدید تعاملی در وب، کارل مانهایم و نظریه دموکراتیک شدن فرهنگ، ارتباط نظریه دموکراتیک شدن فرهنگ با هنر اینترنت، تولید، توزیع و نمایش شکل‌های جدید هنر امروز، امکان تولید محتوا در رابطه تعاملی و اثر هنر اینترنتی، دموکراسی و امکانات نسخه وب دو در هنر اینترنت و هنر و فناوری دستبندی موضوعی این مقاله هست که در واقع تاکیدش بر این وجه از این موضوع گسترده‌ای که عنوان نشست امروز هست وجود داره و اون اینه که هنر دیجیتال، هنر اینترنت و به ویژه هنر تعاملی متکی بر این دو عنوان در واقع از نظر دموکراسی فرهنگی چه جایگاهی رو پیدا میتونه بکنه. ما الان هممون درگیر این شکل از هنر اینترنتی که متکی بر وب دو قرار گرفته هست. سوال اینه پیشرفت فناوری چه تأثیری بر هنر اینترنتی داشته؟ هنر اینترنت با روی کار آمدن نسخه وب دو چه تغییراتی کرده؟ با توجه به نظریه دموکراتیک شدن فرهنگ مانهایم تأثیر شرایط اجتماعی بر هنر اینترنت چگونه بوده؟ ببین سعی می‌کنم از این چند فریم سریع‌تر عبور بکنم چون دیگه زمان عقب هست وقت رو صرفه‌جویی کرده باشیم. ببین بحث پیشینه هنرهای تعاملی، پیشینه ردیمیدها و غیره و غیره و غیره رو بعضی از بزرگواران اشاره کردن. اون نت آرتی که در واقع وب دو رو حمایت می‌کنه از دهه دوم 1990 اتفاق می‌افته و در واقع ما وب دو رو بعد از اون داریم که از 2005 در واقع شروع رسمیش رو داریم.
در ادامه برنامه همچنان سخنان دکتر زهرا رهبرنیا استاد رشته پژوهش هنر را در این هم‌اندیشی می‌شنویم.
یه اشاره کوچیکی می‌کنم اینکه ما دوره‌ای که وب یک رو داشتیم یعنی ابتدای دوران وبسایت‌های ایستا رو باهاش مواجه بودیم اصلاً انتظارش رو نداشتیم و پیش‌بینی نمی‌کردیم روزی بتونیم اینطور توی این فضا تأثیرگذار باشیم از کمترین حدش که درج نظر هست تا بیشترین حدش که تو تکمیل یک اثر میتونیم مشارکت داشته باشیم و اثر اتمام یافته در معرض دید ما مثل دوره مدرن قرار نمیگیره که ما منفعلانه فقط باهاش مواجه بشیم. این که توی عصر وبسایت‌های ایستا یا استاتیک که وب یک حمایتش میکرد برای نمایش برخی از اطلاعات ایجاد شده هیچ توانایی تعامل و پویایی رو نداشتیم، نشون دهنده این هست که ما اینجا فقط اطلاعات خواندنی رو میتونستیم مشاهده بکنیم. واسطی برای خواندنی نوشتنی کردن این فضا و حتی گرفتن انعکاس پیام متعامل با یا کاربر با اون فضا رو ما امکانش رو نداشتیم. مرحله دوم این تکامل وب رو که میتونیم وب دو بنامیم در واقع بین 2000 تا 2005 این خواندنی نوشتنی کردن و ایجاد تعامل و این واسط قرار دادن وب رو مشاهده می‌کنیم و ازش می‌تونیم بهره برداری بکنیم. این که چه تغییراتی این نسخه‌های مختلف وب می‌کنن توی هنر اینترنت وقتی که در واقع آثاری تعاملی خلق میشه که مخاطب رو با خودش می‌تونه درگیر بکنه و تو محیط‌های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته بشه، اظهار نظرها رو جلب بکنه و مخاطبای بیشتری رو به خودش طبیعتاً فرا بخونه و در کنار خودش نگه داره، این ویژگی رو مرهون این انقلابی هست که وب دو انجام داده و این جاذب بودن رو سبب شده. این که این یه شاخه این هنر اینترنتی که مورد بحث این مقاله هست یه شاخه از هنر دیجیتال هست خب بدیهیه. این که اسمش میشه هنر رسانه‌ای جدید نکته بسیار مهمی هست که این هنر رسانه‌ای جدید روی تجسم توزیع و تعامل با کاربر تأکید جدی داره که تو اون کارهایی که تو ابتدای اینترنت داشتیم این اتفاق به خاطر خواندنی بودن صرفش محقق نمی شده. بعد ما یه رسانه جدید تعاملی با اجرای هنر در فضای وب رو داریم که همطور که اشاره کردن دوستان، هنر تعاملی و هنر مشارکتی رو ما مدت‌های بسیار قبلی گذشته داشتیمش. قبل از بحث هنرهای دیجیتال، ما هنرهای تعاملی و مشارکتی رو غیر از حوزه دیجیتال و غیر از حوزه اینترنت داشتیم، هنوز هم داریم. ما در موزه‌های بزرگ دنیا آثار حجمی و صوتی و نمایشی زیادی رو مشاهده می‌کنیم در حال حاضر که می‌تونیم واردش بشیم، تغییرش بدیم، تأثیر روش بگذاریم و باش تعامل بکنیم، ولی هیچ ربطی به هنر دیجیتال یا فناوری نوین نه. اصلا نداره. همینطور که تو حوزه هنرهای نمایشی به ویژه ما خیلی این حوزه تعامل رو پررنگ داریم، اصلا ربطی هم به حوزه دوره دیجیتال نداره. ما همینطور که حوزه نمایش حوزه در واقع کاتارسیس تلقی میشه، ما توی پیشینه خیلی مبسوطی از هنرهای نمایشی دنیا این موضوع رو داریم که قصد اصلاح حال مخاطبین یک نمایش برای اون نمایش طراحی میشه و فضا طوری طراحی میشه که افراد بتونن وارد اون حوزه بشن، وارد اون فضای نمایشی بشن، به اون سن حتی با بازیگر درگیر بشن، بخشی از بازیگری رو خودشون انجام بدن. و به این واسطه نظریه هایی وجود داره که روی حال افراد تأثیر سازنده داره. بنابراین این که هنر تعاملی و مشارکتی به واسطه اینترنت فقط اتفاق افتاده خب واقعیت نیست، قبلا پیشینه خیلی قوی رو در حوزه های مختلف. خب من سریع میرم سر اون رویکرد نظری که میخواستم به این موضوع الساق بکنم که تلاش بکنم یک وجه دیگری از این موضوع رو ببینیم، چون تو فضایی که افراد با رسانه‌شون خواندنی نوشتنی تعامل برقرار میکنن و تازه میتونن واکنش بقیه مخاطبین رو هم باز توی چندین مرحله واکنش ها رو داشته باشن، این الزاماً به معنی دموکراسی هست، یعنی این یه دموکراسی فرهنگی محقق شده توی این شرایط. این که این چگونه دموکراسی هست و چه اتفاقی برش مترتبه، در واقع مانهاین در موردش یک نظری داره. من هم که از مؤثرترین شخصیت‌های جامعه شناسی معاصر هست، گرایش به دموکراسی رو به مثابه یه پدیده عمومی فرهنگی مورد مطالعه قرار میده. من هم دموکراتیک شدن رو از بین رفتن تجانس میان نخبگان حاکم میدونه. این نخبگان حاکم همون افرادی هستن که تو سلسله مراتبی در واقع هر جایی که ما هستیم، از فضای اجتماع، از فضای کار، از فضای سخنرانی، از همه جای یک سلسله مراتبی وجود داره که یه ذره متکلم وحده ایجاد میکنه، این دموکراسی فرهنگی این رو یه مقدار میشکنه و بنابراین این حوزه وب دو در واقع از این زاویه تو این مقاله بهش پرداخته شده، قراره این وجه شفاف بشه. نتیجه ایشون نتیجه میگیره که دموکراسی لزوماً به حاکمیت خرد نخواهد انجامید، بلکه به همان میزان میتواند اسباب فشار نیز قرار بگیرد. گاه در بطن و بستر همین دموکراسی نیروهای غیر دموکراتیک به قدرت میرسند و همه اینها نگرانی هایی است که مانهایم در باب دموکراسی های سیاسی فرهنگی اجتماعی در برخی از جوامع ازشون یاد میکنه. نظریه سیاست فرهنگی که پس از جنگ جهانی دوم رواج پیدا میکنه، میخواد همه افراد سهمشون رو در تعیین سیاست ها ایفا کنن که تمام جلوه های فرهنگ دموکراتیک رو هم شکل میده. دموکراسی فرهنگی از این رو مشارکت همگان رو در قدرت میپذیره و پیش از آن برابری اساسی در همه انسان‌ها رو فرض و هر نوع سلسله مراتبی که جامعه رو به رتبه‌های بالا و پایین تقسیمش بکنه رد می‌کنه. برابری هستی شناسی و استقلال فردی این شکلی از دموکراسی هست که تو حوزه فرهنگ ما باهاش مواجه هستیم. حالا ارتباط نظریه دموکراتیک شدن فرهنگ با هنر اینترنت رو بهش اشاره می‌کنم و سعی می‌کنم که خلاصه جمع کنم. این نظریه که اشاره کردم رو وقتی که بهش توجه می‌کنیم دلالت میکنه برای اینکه جوامع امروزی به سمت دموکراسی میرن و این دموکراسی در زمینه فرهنگی تاثیر بسیاری داشته و همینطور سیر تکامل هنر اینترنت و امکاناتی که وب دو در اختیار کاربر قرار میده، فرایند اجازه تغییر محتوا و ثبت اطلاعات در وبسایت رو به هنرمند میده، به هنرمند کاربری که هنرمند بالقوه است، در واقع پتانسیل این که کارو مشارکت بکنه، تکمیل و ادغام بشه با کار داره و هنرمند بالقوه در واقع تلقی میشه، میده و مرز بین هنرمند و مؤلف و کاربر و مخاطب و عموم جامعه و هر آن کسی که در معرض قرار میگیره بر میداره از بین، به واسطه این دموکراسی فرهنگی که در واقع دستاورد این شکل از تکنولوژی هست. من سعی میکنم یه ذره بیشتر عبور بکنم. بعد ما یه تولید، یه توضیح و نمایش شکل جدید هنر امروز رو داریم که اینترنت میتونه این رو انجامش بده و یک گالری جدید هنری میتونیم بهش اطلاق بکنیم. گالری جدیدی از نمایش هنر بر محمل اینترنت که در لحظه همزمان هزاران نفر، میلیون ها نفر میتونن ازش بازدید بکنن در آن واحد که در شکل معمول وجود نداره، و بعد در گذشت زمان هم باز این میتونه تکرار بشه و بعد باز در شکل تعاملیش که به دو فراهم میکنه، افرادی که در دخالت و در تأثیرگذاری و در تغییر و تحول آثاری که بر محمل اینترنت بر به دو قرار میگیرن میتونه ایجاد بکنه. بقیه فریم ها به توضیح هنر اینترنتی یه خود مشروح‌تر به خاطر ارتباطش به اصطلاح تسهیل درک ارتباطش با دموکراسی فرهنگی میپردازه که ارجاع میدم به مطالعه مقاله‌ای که چاپ خواهد شده.
این هماندیشی به همت فرهنگستان هنر در تاریخ آذر ماه 1397 برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
نزدیک شدن